بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین.
در سوره بقره هستیم، آیه 200 هست. ما در کنار قرآن می توانیم که مطالب و مسائل دیگری رو هم مطرح بکنیم، ولی به جهت کمی وقت و طولانی بودن بحث و مبهم بودن آینده مجبوریم که به خود قرآن اکتفا بکنیم، و الا می شد که آیات رو با روایات صحیح و تاریخ و علم اخلاق و گفتار حکما هم تفسیر و بست بیشتری بدهیم. اما علت این است که آنچه که امروز در پیش روی ما هست چالش هایی است که در برابر قرآن وجود داره از چند جهت، و شاید مسلمان ها کمتر، یعنی عامه مسلمان ها، دانشمندان و علما و اهل علم و اینها رو من مستثنا می کنم، عامه مردم کمتر متوجه هستند که چه خطراتی قرآن و دینشون رو تهدید میکنه، و همین خوشحالن به اینکه یک اعمالی انجام میدهن، مسجدی میروند و عبادتی میکنن و ثوابی میبرند، اما غافلن از اینکه هدف از بعثت انبیا و اون در واقع مقصد متعالی که خداوند ترسیم کرده است برای انبیا که بشر را به اون مقصد هدایت بکنند و به اونجا برسانند، مسلمان ها از این غافلند، این مقفول مانده. و صدای علما و اهل علم و دانشمندان هم به گوش کسی نمیرسه. هر کدام یا یک کتابی می نویسن که خواننده ای نداره، یا مقاله ای می نویسن که اون هم خواننده نداره، یا یه جایی صحبت می کنن که حد اکثر 100 نفر 200 نفر مستمع هستن، که اونها هم بعد از اینکه از این جلسه یا اون جلسه رفتن فراموش می کنن که چه شنیدن و چه باید بکنن. آیاتی که در واقع امشب مورد بحث هست، خداوند همین موضوع را متذکر می شود که شما مردم در دوران جاهلیت هر وقت دور هم می نشستید حداقل این بود که از پدرانتون یاد می کردید و ذکر آنها را می کردید و افتخار می کردید به گذشته خودتون و به پدران خودتون. اما الان من به عنوان خداوند به شما توصیه می کنم که اگر تعالی و سعادت و رفاه را می خواهید، شما باید خدا را بیش از پدرانتون به یاد داشته باشید. ببینید چقدر خداوند توقع و انتظارشو میاره پایین، میگه همینقدر هم به یاد داشته باشید خوبه، به اندازه که دور هم می نشستید و می نشینید و ذکر پدرانتون رو می کنید همینقدر. ولی اگر اشد و ذکر را شد، یعنی اگر ذکر من از ذکر پدرانتون افزونی گرفت، اون وقت هست که راه سعادت رو سریعتر و بهتر طی می کنید. ببینید این چیزیست که هنوز هم بعد از 1400 سال در میان ما جا نیفتاده، که حداقل خدا را به اندازه پدرانمان یاد داشته باشیم. این قدری که سر قبر پدرانمون میریم، مجلس ختم برای پدران میگیریم، پدران که میگه من آبا و اجدادی که گذشتن، حالا چه مادر باشه چه پدر فرق نمی کنه، حالا اصطلاحاً پدران گفته میشه اجداد، همینقدر برای خدا کار بکنیم، جلسه بگیریم، بدویم، خیلی خوبه، خدا راضیست، بانعه. آیه رو دقت بکنیم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدُّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وقتی که مناسک را به پایان بردید، یعنی حج به پایان رسید، خدا به پایان نرسیده. خیلی جالبه آیات قرآن اعجازش در این نکات دقیق و حساسش. خدا به پایان نرسیده، خدا هست، مناسک شما به پایان رسید، حالا تازه اول ذکر خداست. من هم که خدا هستم به همین قدر قانعم که فذکر الله که ذکرکم آباءکم، خدا را بیاد بیاورید همونطوری که پدرانتون رو ذکر میکنید، به همون اندازه. او اشد دو ذکرا، یا اگرم خواستید باشه بیشترم یاد بکنید، طوری نیست؟ یعنی به یاد خدا باشیم، با خدا باشیم، همراه خدا باشیم و اطاعت از خدا بکنیم. این میشه ذکر. ذکر فقط به این گفتن نیست، میگیم الله اکبر، خیلی خوب، مثلا راه میریم الله اکبر الله اکبر الله، خیلی خوب، کشی، یعنی خدا بزرگترین است، قبول داریم؟ یعنی ما از پلیس سر خیابون بیشتر میترسیم یا از خدا؟ تو از پلیس. پس الله اکبر دروغه، پس داریم دروغ به خدا میگیم، فزیک نیست که. از اینکه 10 تومن مثلا انفاق بکنیم بیشتر میترسیم یا از خدا؟ از 10 تومنی رو از دست بدیم. ببینید چقدر از ما هستند میتونیم پیدا بکنیم در جامعهمون، به اندازه ای که بگوییم زیاد هستند، کسانی که قطع رحم میکنن از ترس اینکه فقیر بشن، یه پولمون تموم میشه، برنجمون تموم میشه، روغنمون تموم میشه، پول برقمون بالا میره، ظرفا رو که بشوریم آب تصاعدی میشه. من شنیدم اینا رو. پس نیم، نیان، نریم، نه اونا بیان، نه ما میریم. خب این فرمان الهی است که الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، در وصف مؤمنان میگوید کسانی که وصل میکنن آنچه را که خدا امر به وصلش داده. صله اون تای آخرش به جای واو اوله ها، یعنی وصل، مثل عیده یعنی وعد، که اون واو از اول بر میدارن یه تا آخرش اضافه میکنن. پس صله رحم یعنی وصل کردن رحم ها به یک دیگر، یعنی تمام خیشانی که از یک رحم زاده شده اند اینها به هم متصل باشند. خدا فرمان داده اینها به هم وصل باشند، متصل باشند، از هم جدا نباشند. چرا الان جدایی هست؟ از ترس فقر. چرا تلفن نمیزنیم حالشو بپرسیم؟ تلفن میره بالا هزینش، بله؟ هزینش میره بالا، پس از ترس فقره. این ذکر خداست که خدا میگوید که یقنهم الله من فضله، اگر هم فقیر باشن خدا از فضل خودش آنها را غنی میسازد. این میشه ذکر. اگه گفتی الله اکبر، یعنی خدا بزرگترین است، یعنی اگر قرار است کسی روزی بدهد، این آقا روزی میده، پدر روزی میده، مادر روزی میده، نمیدونم رئیس اداره حقوق میده، نمیدونم فلان، اینا روزی میدن. اما من میگویم خدا بزرگترین است، در همه چیز بزرگترینه. خب قبول ندارم، پس این ذکر فایده نداره. حالا بگی لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله بگی، اصلا با نفی شروع میشه. هیچ معبودی وجود ندارد جز خدای یکتا. ما هزارها معبود داریم جز خدا، لا اله الا الله میگیم، هم تو میدویم با تسبیح، بدون تسبیح لا اله الا الله میگیم، لا ذکر نیست، یعنی فکر بکنیم گفتن به زبان ذکر، نه نگیم لا اله الا الله ولی در عمل معبودی جز خدا نداشته باشیم. ما چه همه معبود داریم. من اگر واقعا بخوام ذکر بکنم که از صبح تا شام ما چه همه خدایچه و خدایک و خدایگان میپرستیم، تا اصلا دیگه خدا که نمیرسیم بهش، دیگه شب میشه میخوابیم، تا بیایم به خدای اصلی برسیم دیگه شب شده، اینا مورد پرستش ما هستن. پس این ذکر نیست. پس خدا که میگوید به اندازه ای که به یاد پدرانتون هستید به یاد من هم باشید یا بیشتر، اون یاد هست، یعنی همون قدر که پدران رو قبول داریم خدا رو هم قبول داشته باشه، همون قدر که حرف پدرانمون رو گوش میکردیم و میکنیم حرف خدا رو هم گوش کنیم. این دعوت خداست. فمن الناس من یقولو، حالا مردم رو طبقه بندی میکنه. کجا طبقه بندی میکنه؟ خیلی جالبه. بعد از ذکر مناسک که میگوید فاذا قضیتم مناسککم، وقتی که مناسک شما به پایان رسید اون وقت از حالا به بعد به یاد خدا باشید. حالا در اینجا مردم دو دسته میشن، یک دسته خدا رو میخوانن، یه من الناس، از مردم گروهی خدا را میخوانند، ولی چه میگن؟ میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در دنیا مال دنیا رو به ما بده، از دنیا طلب میکنه. ببینید بیشترین دعاهای ما به درگاه خدا متضمن درخواست برای رفع نواقص مادی دنیوی است. کمتر کسی دعا می کند که خدایا به من، به فرزندان من، به نسلهای من، به ملت من، به امت اسلام فهم و شعور بده، علم و آگاهی بده، دانش بده، ترقی بده، تعالی بده. بله؟ اصلا به فکر دیگران که نیستیم. اگر یه وقت یکی از خودمون مریض بشه یه دعایی هم می کنیم خدای فلان مریض را شفا بده، اینا دعاهای ماست، یعنی تمام متعلق به دنیاست و خداوند داره توجه میده. بله برخی از مفسران آمدن گفتن این آیه شامل حال کفار میشه، ولی حکمای مفسرین گفتن چون بعد از ذکر اعمال حج هست، مردمی که به حج آمدند حالا بعد از این خداوند تقسیمشون میکنه، میگه همینا که الان مناسک به پایان رساندن دو دستن، یه دستشون دنبال دنیا میرن، یه دسته دنبال دنیا و آخرت و اون چیزیست که خداوند میخواد. خداوند نه آخرت تنها رو میخواد نه دنیای تنها، یعنی رهبانیت را در هیچ دینی نخواسته و پیامبر اسلام علناً بارها فرمود که لا رهبانیت فی الاسلام، گوشگیری و ترک دنیا در اسلام نیست، در اسلام کار است و فعالیت و تولید و در این عرصه هست که توانمندی انسان در دینداری و خداشناسی نشان داده میشه. انسانی که گوشه یه اتاقی نشسته و دائم ذکر میگه، درها رو روی خودش بسته، نه چشمش به حرام میفته، نه چشمش به ربا میفته، نه چشمش به رشوه میفته، این از کجا معلوم میشه که این آدم رشوه خوار نیست، این آدم پاکه، این آدم زناکار نیست، این آدم راستگوست؟ در اون عرصه کار و تولید و فعالیت است که مشخص میشود که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان آوردن و عمل صالح میکنن. به همین جهت پیامبر روحانیت رو رد میکنه. اون وقت بعد از این آیه که میگوید کسانی که فقط دنیا را از خدا میخواهند، ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، تا دیگه در آخرت بهره این ندارد. این که میگه خدای دنیا رو به ما بده، میره دنبال دنیا، آخرت رو فراموش میکنه. اما یک گروه دیگر هستن و من الناس و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خدایا در دنیا به ما نیکی و در آخرت هم به ما نیکی عطا کن. این حسنه میدانید که صفته، حسن صفته، تای مؤنث هم گرفته حسنه. حال بعضی از نحویون و علمای لغت میگویند که این تای اسمی است، یعنی از بس که این لغت در اسم به کار رفته در همین آیه، این آیه موصوفش حذف شده، یعنی یه چیز خوب به ما بده. چیزی حسنه؟ حیاتن حسنتن، زندگی نیکو. اون حیات را محذوف کرده خداوند که همه چیز را از نیکی ها در بر بگیره. پس این صفته و این صفت الان جای اسم نشسته، میگیم نیکویی به ما بده، در حالی که نیکه، نیک را به ما بده. حیاتن طیبه، حیاتن حسنتن، در دنیا و در آخرت. خب این که دعای ماست. عالم هم عالم اسباب و مسببات. درباره ذوالقرنین در قرآن وقتی که یسألونک عن ذوالقرنین، از ذوالقرنین از ابن فرسن، اون وقت وقتی وصف میکنه میگه آتیناه سببا فأتبع سببا. این ذوالقرنین کی بوده؟ از قدرتش میپرسن مردم، از قدرت. این قدرت رو چگونه به دست آورد؟ آدم خوبی بود؟ بد بود؟ چه کار کرد؟ چطور توانست مسلط بشه؟ خیلی ها گفتن کوروش بوده، خیلی ها گفتن اسکندر بوده، حالا هرچه، کاری نداریم. یه آدم توانمندی بوده که بخشی از کره زمین رو زیر سلطه خودش داشته. بعد خداوند میگوید بهشون بگو که این کسی بود که تابع نظام اسباب بود. ما به او اسباب رو دادیم، او هم از اسباب تبعیت کرد. هر کسی از نظام اسباب تبعیت بکنه همینطور میشه. پس شما هم فاعدوا لهم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. شما هم تابع نظام اسباب باشید، میخواید دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسانید، قدرت کسب کنید. این که بشینید بگید خدا یا دشمن را برانداز، نه، خدا اسباب براندازیشو فراهم کرده، نمی کنه. یا اسباب اونه اون اسباب، یه سفره بسیار رنگین پهن شده، گسترده شده، همه چیز توش هست. خب حالا بگید خدا یا اینا رو بذار تو دهن من، منم اینجا نشستم بهش نگاه میکنم. خدا این کار نمیکنه، میگه بفرمایید دستتون دراز کنید، قاشق و چنگال بردارید بخورید. اون با خود ماست. پس کسانی که دعا میکنند و میگویند خدایا به ما زندگی نیکو در دنیا و آخرت بده، یعنی ما برویم و از این اسباب تبعیت بکنیم، اسبابی که منجر می شود به ایجاد حیات طیبه، حیات حسنه. چه کار برش می کنیم؟ یعنی برای این دعا ما باید کار بکنیم. یعنی وقتی می گوییم مثل دانش آموز، دانشجو، محصلیست که رفته دبیرستان، مدرسه، دانشگاه، می گوید من آمده ام اینجا درس بخوانم، اینو بگه و بره. 10 سال دیگه بیرون آقا مدرک منو بدی، کجا بودی؟ خب من اومدم گفتم که من اومدم اینجا درس بخونم. دعا کردن ما پیش خدا همینه، خدایا خیر و نیکی و اینا رو بده، ما هم رفتیم خدا حافظ. یه 10 سال دیگه خدا پس چی شد؟ ما که گفتیم ندادیم، مثل این که تو کجا بودی؟ گفتی رفتی. وقتی میگی من آمدم اینجا درس بخوانم، خیلی خوب، شما برید اونجا، ما امتحان ورودی داریم، فلان روز بیاید شرکت کنید در امتحان ورودی. خیلی خوب، حالا قبول شدید، شهریه داره، برید پول بیارید. و انفقوا مما رزقناکم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. آیات میگم یادتون بیاد، خرج داره پول، برو بعد بیاد. خیلی اینقدر برای ثبت نام بده، بعد چی؟ برو دفتر بخر، قلم بخر، کتابا رو بخر. هر روز هم باید از این ساعت تا این ساعت کلاس باشه. بعد هم به قول شما امروزی ها یه مثل قدیم نیست که امتحان آخر سال باشه، کویزه، یعنی هر یه هفته، هر 15 روز امتحانه و خداوند هر لحظه امتحان میگیره، با هر عملی امتحان میگیره. ما که میگوییم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدای ما درسامونو خوندیم، درسهای ایجاد یک زندگی نیکو رو خوندیم، حالا آمدیم اینجا با نهایت جرأت و شهامت دست بلند کردیم و آماده امتحانیم، آمدیم امتحان بدیم. کسی میاد خود محصل، ببینید محصلات طبیعت، من حالا زمان ما اینطوری بود، یعنی خودم اینطوری بودم، الان از امتحان خیلی میترسیدیم. ثانیاً حتی المقدور وقتی هم میگفتم فلان روز امتحانه، میرفتیم التماس میکنیم که یه روز عقب بندازید، مثلا یه هفته عقب بندازید. این طبیعت محصله. اون محصلی که بیاد بگه آقا امتحان نمیگیرید، خیلی درس خونه، ما اومدیم امتحان بده. این که دست بلند میکند ربنا آتنا فی دنیا حسنه، با نهایت جرأت داره میگه من تمام وسایل و ابزارش رو فراهم کردم، من تو این راهم، من در راه جهاد و مبارزه برای ایجاد دنیای نیکو هستم. و این آیه رو بارها براتون خوندم که هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، خداوند است که شما را از این زمین آفریده و از شما میخواهد که آن را آبادان سازید. عمران زمین به دست شماست، اما به راه و روشی که من میگویم، نه از راه دغلکاری و فریب و مکر و خودخواهی و تکبر و زورگویی و قلدری و کمفروشی و گرانفروشی و تعدی و تجاوز و ربا و رشوه و هر گونه فسادی و فسق و فجور و تباهی، از این راه ها نه، اینا همش ویرانی و خرابیست. و حالا شما بگید یک کوچه، یک کوچه ای که 4 تا در خونه توش باشه، توی یکی از شهرهای کشورهای اسلامی نشون بدید که یکی از این فسادها توش نباشه، یعنی از این 20-30 تا که گفتم بگید این یکیش تو اینجا نیست، بگید تکبر ندارن، خودخواهی ندارن، تو این کوچه ها آدماش اینطوری هست، زورگو نیستن، قلدر نیستن، چشمشون به حقوق مردم نیست، به حقوق مردم تعدی و تجاوز نمی کنن. اگه پیدا کردید، وقت اینها همه جلسات چه فایده داره؟ این احیاها چه فایده داره؟ این قرآن به سر گذاشتن ها چه فایده؟ این توهین به قرآنه، مسخره میکنیم قرآن رو. جالبه که مخصوصا شیعه بر اساس روایاتی که در شیعه هست، در سنی هم اتفاقا هست، ولی حالا سنی ها خیلی عمل نمی کنن، که پیامبر اسلام در قنوت به بیشترین دعایی که عنایت داشت همین بود، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. چیزای دیگه هم میگفت، اینم جزءش میگفت، یعنی حتما میگفت. و ما بیشترین قنوت هامون همینه، یعنی 90% از مردم شیعه قنوتشون اینه و دروغ به خدا میگه. یعنی خیلی شهامت میخواد که انسان در برابر خدا بیسته دروغ بگه، خیلی جرأت میخواد. مثلا چی فکر میکنی نسبت به خدا که اینطوری دروغ بگی؟ کسی که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یعنی تمام اعمال این دنیا باید به صورتی انجام بگیره که پاداش نیکوی آخرتی هم دنبالش باشه، بلا فایده نداره، باید به اون صورت باشه. از این جهت هست که پیامبر وقتی از جهاد برمیگرده، جنگ غزوات، میگوید رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر و هو جهاد النفس، ما از جهاد جنگ کوچک برگشتیم به جهاد بزرگ و اون مجاهدت با نفسه. ما مجاهدت با نفس نمی کنیم. و علت این که به این صورت به دین چسبیدیم و به ثوابها برای این است که می خواهیم راهمون باز باشه. اگر میگیم این سوره قرآن رو بخون 70,000 حج ثواب داره، برای اینکه میخوایم به اندازه 70,000 گناه بکنیم یه سوره قرآن هم بخونیم صافش بکنیم. هیچ دکان بقالی خرت و پرت فروشی هم تو دنیا به این ارزونی نمیده که مثلا سنجاق قفلی بفروشه و سنجاق و سوزن و شونه و از اینا به این ارزونی نمیده که ما از خدا اینقدر ارزون. یه سوره قرآن بخون، میخواییم راهمون باز باشه، یعنی هر کاری دلمون میخواد بکنیم بعدم از خدا طلبکار باشیم و بعد هم یک عده‌ای این روش را ترغیب و تشویق میکنند و شما میشنوید، مخصوصا رسانه های گروهی ما هر سال هم از سال پیش بدتر میشه، همینطور خرافات رو به خورد مردم میدن و مردم رو در برابر خدا پر جرأت میکنن، در برابر آتش دوزخ جرأت بهشون میدن که نه نترسید شما دیگه حسابتون صافه. یعنی همه قرآن دروغ، حرف این آقا درست. یکی آمد خدمت حضرت صادق، اینا تعریف میکنن حتما شنیدید، عرض کرد که ابن رسول الله این پیامبر اسلام که جد شماست از همه انبیا بالاتر نیست؟ فرمودن چرا؟ خب معجزاتی که انبیا پیشین داشتن این نباید همشه داشته باشه؟ گفتن چرا داشته. پرسید یعنی مثل عیسی مرده زنده میکرد؟ گفتن بله. گفت خب پس شما هم که فرزندان اونا هستید، شما هم باید که بتونید این کار رو بکنید. گفتم بله میتونید. این هم ابابصیر بوده، نابینا بوده، برعکس نهنام زنگی کافور بهش گفتن ابابصیر، این صاحب چشم. گفته خب پس منو بینا بکنید. دست کشیدن رو چشمش بینا شد. بعد گفتن ابابصیر تو میخوایی در دنیا بینا باشی در آخرت کور؟ گفته نه خیاب نه رسول الله، میخوام در آخرت بینا باشم. گفتن پس بیا دوباره کورت کنم، دنیا رو نمیخوام. دست کشیدن کور شد. چرا؟ برای اینکه میدونن ابابصیر تا وقتی مرد کور بود، حالا وقتی بخوان اینو درست بکنن که نمیتونن بگن نه بینا شد اومد بیرون. اینا دین ماست، اینا قرآنه و این پیامبر بیچاره اسلام را این خدا یکی از این کارها یادش نده. گفت برو تبلیغ کن، برو به مردم بگو، برو تو شب ابی طالب تو سرت بزنن. خب یه شب خداوند قضا از آسمون میفرستاد تو این شب ابی طالب اینا بخورن که خدیجه از گرسنگی نمیره. این که پیغمبرش بود، اون که زن پیامبر بود، همه پولش هم در راه اسلام داده بود، چرا خدا اون کار نکرد؟ برای ما میکنه، برای ما مرده زنده میکنه، شفا میده، کور بینا میکنه. ما خیلی خوبه، از پیامبر خیلی مقامون بالاتره. برای که پیامبر راستگو بود، ما دروغگویه. پیامبر صادق بود، ما مکاریم. پیامبر متواضع بود، ما متکبریم. به هر حال اگه ترسم باشه الاعاذ بالله، خدا باید از ما بترسه. من پس اینا بر نمیام، بدشون کن بشون بدیم برن، اما پس پیامبر برمیم. میگن تنها یه جای گیرش کشیده، پیامبر بیچاره تنها گیر کشیده بود، هرچه بود سر پیامبر. اما شما امت پیامبر آزادید، هر گناهی میخواید بکنید، یه سوره قرآن بخون. تازه نقن چی میگه؟ کم تو برور. خب این دین جز این که راه بندان ایجاد بکنه، سد راه پیشرفت و ترقی بشه، عامل عقب افتادگی و عقب زدگی باشه، چیزی دیگه نیست. و ما فکر نمی کنیم. ببینید چه همه آمدن پیش پیامبر، لن نؤمن بک حتی نرا رقی کف السما، ما بهت ایمان نمیاریم تا ببینیم که تو آسمون میری بالا، و بعدم که میری بالا دست خالی نیایی. اینا تو قرآن ها، نمیخونیم قرآنی که، باید یک کتاب زیر بغلت باشه برگردیم نقرأه، که ما اون کتاب رو بخونیم. این کتاب رو قبول نداریم. این که از حفظ میای میگی به من وحی شد، این قبول نیست. ما اینجا میشینیم جلو چشم ما، برو تو آسمون، بعد میای پایین کتاب زیر بغلت باشه، وقت نقرأه ما میخونیم، اون کتاب رو قبول داریم. پیامبر بهشون بگو که اگر که فرشته هم از آسمان بیاید، وقتی آمد روی زمین مثل شما میشه، میشه قیافه آدم، و آخرش باید به آدم ایمان بیاریم. پس چنین چیزی امکان پذیر نیست، و به هیچ یک از معجزاتی که مردم طلب میکردن برای پیامبر اسلام خدا پاسخ نداده، گفته فقط حرف بزن. وقت ما اینها همه معجز درست میکنیم برای مادون پیامبر، در هیچ روایت مجعولی حتی نداریم که کفش جلو پای پیامبر جفت شده. اما از علما شرح حالشون رو بخونید، چه همه عالم داشتیم در دنیای اسلام کفش جلو پاشون جفت شده. خب اینا پیغمبر بشن معطل چی هستیم؟ اون که مقامش از اون بالاتره که. وقت اینها ضد این آیه است که هم میگوید که وذکر الله که ذکرکم آباءکم، و بعد هم مردم رو دو دسته میکنه و ما قطعا قبول نداریم که جزء دسته اولین که میگویم ربنا آتنا فی الدنیا، قبول نداریم. میگیم ما از اون دسته هستیم که میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اگه از اون دسته ایم که این نیست، براش کار نمی کنه. یعنی تمام اون مجموعه ای که در قرآن هست، وقتی ما بهش ایمان بیاریم و عمل بکنیم، نتیجهش این گفته ایست که میگوییم. همه جای دنیا همینطوره، چرا دقت نمی کنه؟ شما بیاید جلو این بخاری بیستید 10,000 سال، 10,000,000 سال، و یه دعا بخونید که خدایا گرمش کن، خدایا گرمش کن، خدایا گرمش کن، هوا سرده گرمش کن. نمی کنه. چطور گرم می کنه؟ کبریت درست کردم. کبریت بردار بیار رو. برید جلوی مطب دکتر، برید آی دکتر شفا بده، نسخه بده، شفا بده، نسخه بده، فایده نداره. مریض باید بره معاینه بشه، نسخه براش نوشته بشه، نسخه تبدیل به دوا بشه، دوا مرتب خورده بشه، احتمال داره شفا پیدا بکنه. همه جا همینطور. شما بشینید جلو بهترین غذاها بگید من سیر بشم، من سیر بشم، من سیر بشم، من سیر بشم، من 1,000,000 سال سیر نمیشه، از بخورید. در برابر خدا هم همینطوره. هرچه به خدا بگید آتنا فی الدنیا حسنه، میگه دادم که، تو کوری نمیبینی. بهترین حسنه ای که من به تو دادم همین کتابه، نمیبینیش؟ کجاش عمل میکنی؟ غیر از این کتاب، ای بنده ای که در برابر من ایستاده ای، بهتر از این کتاب که من به تو دادم چیزی دیگه هست که من به تو بدم؟ که بتوانی بر این اساس زندگی خودت رو جمع جور بکنی. بخوش حسنه. نتیجه تبعیت از این کتابی که من به تو دادم میشه زندگی حسنه، دعات مستجاب میشه. از این جد میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا به شما جواب بدهم. خواندن که به حرف نیست، خواندن به عمله، یعنی راه مرا تبعیت بکنید جواب میگیرید. من اون لازمش ایمانه. و قنا عذاب النار و ما را از عذاب آتش حفظ کن. خب چطور میشه؟ تمام آیاتی که در قرآن هست که میگوید اگر این کار رو بکنید، اگر اون کار رو بکنید دوچار عذاب میشوید، اون کسی که دعا میکند که قنا عذاب النار، ما را از آتش، در واقع عذاب آتش، عذاب سوزان حفظ بکن، اون کسی که این را میگوید باید از تمام اون آیاتی که متضمن عذاب هست اجتناب بکنه، دوری بکنه. اگر که میخواهد که از عذاب محفوظ بماند، میدونید قفل امرها وقا یقی، یقی رو که صرف بکنید مخاطبش میشه تقی. تقی یعنی تو حفظ میکنی، وقایه شنیدید، وقایه یعنی محافظت. تی رو که وردارید از هر اول حرف مضارع میشه قی، یا حرف اله است و ساکن هم هست حذف میشه، میشه ق. ق یعنی حفظ کن، نا یعنی ما را، قنا یعنی ما را حفظ کن عذاب النار، از عذاب سوزان آتش. خب این مخصوص آخرته؟ نه، همینطوری که ثواب ها و نعمات الهی پیوسته است و از بدو تولد انسان همراه انسان است، عذاب الهی هم از بدو تولد همراه انسان است. یه چیز منفصلی نیست که در آخرت ساخته شده باشه و ما حالا بهش میرسیم و بعد هم امیدواریم وسط راه یه عده‌ای جا رو کج کنن بگن نه شما نمیخواد برید اون ور، حالا عذاب ما شما رو بخشیدیم. عذاب همینجاست، یعنی همین که شما میگویید ما میگوییم آتنا فی الدنیا حسنه، ولی اون نیکی رو نمیبینیم، همین عذابه. همین که به خدا میگوییم نیکی بده، ولی نیکی رو نمیبینیم، یعنی در عذابیم. عذابی بالاتر از این هم وجود نداره. سوختن انسان همونطوری که در همه چیز معنا مهمتر است از ماده و جسم، همه پدیده ها رو که نگاه بکنید معنویتشون بالاتر است از جسمانیتشون. مثلا به آب نگاه بکنید، آب با یه ترکیبی یه ماده میشه، بله اون معنایی که در آب هست فراتر از این ماده است که شما میبینید. اون رفع آتش است از تمام موجوداتی که نیاز به آب دارن، اونو ما نمیبینیم توی این معناش. این معنا رو اگه از این بگیرید دیگه به درد نمیخوره، یعنی شما یک کمی سم بریزید توی این آب، معناش از دست، یه قطره بشه کنید پیدا نیست، معنا رو از دست داد دیگه، به جای این که رفع آتش بکنه میکشه. همین قرآن همینطور، همین قرآن آبه، همین قرآن نوره، ولی شما یک قطره سم بهش اضافه کردی بکشنده است، یعنی به جای کتاب هادی باشه گمراهه. مردم مدعی تبعیت از این کتاب در گمراهی هست. چرا؟ چون که سم توی این ریختن. حالا با چه کار کرد؟ باید اینو تصفیهش کرد و سم رو ازش جدا کرد، چون جز این ما آب دیگری نداریم، پیامبر دیگری نداریم، کتاب دیگری نداریم، هدایت دیگری نداریم. پس همین رو باید تصفیهش بکنیم، سمش رو ازش بگیریم، کارآمدش بکنیم، مفیدش بکنیم، ازش استفاده بکنیم. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. اینها یعنی این مردم، چون دسته اول چه دسته دوم، نصیبشون چیه؟ نصیبشون دستاوردشونه. این هر چی کار کردن همونقدر نتیجه میگیرن و خداوند سریع الحساب است. این سریع الحساب دقیقا همون مطلبی رو که الان بیان کردم تأیید میکنه، یعنی بلا فاصله آثار عمل برای انسان روشن میشه. شما اگر آمدید فرض و یک عده ظالم رو انتخاب کردید و گفتید شما مثلا اینجا رو اداره کنید، این خونه رو، این مدرسه رو، نمیدونم اینجا رو اداره بکنید، از همون لحظه ای که کار رو به دست اینها دادید آثار ظلمشون مشهود میشه. این آثار عمل شما که اینها رو منصوب کردید، اونجا گذاشتید، بهشون رأی دادید، میشه سریع الحساب. یعنی نظام الهی سریع الحسابه، هیچ چیز نمیذاره برای موعدش برسه. سریع الحساب نتیجه رو آنی میده. تمام پدیده های عالم همین سرعت رو شما درش میبینه. مثلا شما میخواید همین بخاری رو مثال میزنم، با میخواید روشنش بکنید، الان این گازش رو باز کنید، کبریت بزنید، این نیست که خداوند بگه مثلا 10 سال دیگه روشن میشه. نخیر، الان حرارتش هم همین آن روشن میشه، معلوم میشه حرارتش. این سریع الحساب. دروغ بگی قیامت نتیجهش رو نمیبینی. دروغ بگی همین آنی نتیجهش روشن میشه. من به این جلسات گاهی گفتم دروغی بگید که حداقل 6 ماه دیگه نتیجهش روشن بشه. و خیلی از ما دروغ میگیم و فکر میکنیم طرف نمیفهمه، همون وقت میفهمه که دروغ داره گفته میشه، رو خود نمیاره، میره چیزش نمیگیره، میگه آخرشو نمیبره. و الا آثارش همون وقت روشن میشه. سریع الحساب اینه، یعنی این آدم همون وقت که جلو این وایسایی داره به حرفش گوش میده، تو دلش داره میگه داره دروغ میگه. و این حکمت‌های قرآن را که حکما با دقت موشکافی کردند متاسفانه در میان مردم نیامد. برای مردم سریع الحساب بله، روز قیامت کافرها، ما که نه، کافرها رو زود حسابش نمیرسه و میرن توی جهنم. این شده سریع الحساب. اصلا به نظام نگاه نمی‌کنه. ما سم بخوریم سریعا اثرش معلوم میشه، سرما بخوریم سریعا آثارش معلوم میشه. این سریع الحسابه دیگه، نظام سریع الحسابه. نفت بریزید پای یه درخت سریعا خوش میشه، سریع الحسابه. کار خوب بکنی سریعا آثارش مشهود میشه. اما بعضی از کارها هست که ما آثار سریعش رو نمیبینیم، در طول زمان پیدا میشه، مشهود میشه، ولی همون وقت هست، همون وقت هم وجود داره. چه کار بد چه کار خوب. وذکر الله فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا و اتق الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. 3 روز بعد از یوم النحر یعنی روز قربانی، 3 روز 11 و 12 و 13 را میگویند ایام التشریق، روزهای آفتابی. و این هم از پیش از اسلام به این روزها گفته می شد و بعدن هم این ماند، به دلیل اینکه قربانی ها رو که قبلا برای بت ها بود بعد برای خدا شد، اینها رو فقرا جمع می کردن و پوست می کندن و روی همون تپه ها آفتاب میگذاشتن و همون 3 روز آفتاب بود، یعنی تشریق، آفتاب زدن بر گوشت ها که تبدیل به قرمه بشود، به جای فریزر قرمه میکردن، خشک میکردن گوشتا رو و بعد میبردن و مصرف میکردن. میگه حالا بعد از ایام حج که فاذا قضیتم مناسککم، حالا این سه روز ایام تشریق را هم که رمی جمره و اینها هم در اون روزها هست و البته جمره عقبه را خیلی ها سعی دارن که بلافاصله بعد از قربانی انجام بدهند که اون هم رمز بسیار بزرگی است در حج، که حالا این مناسک را انجام دادی تا اون شیطان هوای نفس درونی تو سنگ باران و بمباردمان نشود و نابود نگردد از اینجا خارج نشو. و هفت هم نشانه کثرت است، یعنی 700,000 بار، 70,000,000 بار، همون 1,000 بار و 100 بار و 10 باری که تو خود زبان فارسی هست. مثلا شما 2 بار به یک کسی حرفی رو زدید، میگید 1,000 بار بهت گفتم این کارو نکن، در حالی که 2 بار گفتید. نشانه کثرته. یا 10 بار بهت گفتم این کارو نکن، 100 بار گفتم، 10, 100, 1,000 در زبان فارسی نشانه کثرته. در زبان عربی 7 و 70 نشانه کثرته، نه اینکه 70. لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، اگر 70 بار هم ای پیامبر برای اینا طلب آمرزش بکنی، خدا آنها را هرگز نمی آمرزد. یعنی اگه 71 شد می آمرزه، 72 شد می آمرزه، نه، یعنی هرچ زیاد بی نهایت. و اون 7 سنگ زدن و عدد 7 که در شوت ها هست، طواف ها 7، بی نهایته، بی نهایت. تا جان در این بدن هست من گرد خدا میگردم. تو فارسی هم هست، دورت بگردم قربانت برم، هر دو اصطلاح. اول دورت بگردم طواف، بعد قربانت برم قربانی. نه، اصطلاحات خیلی زیبایی تو زبان، دقت نمی کنید. نه، یعنی چی؟ یعنی تمام وجود انقیاد و اطاعت و فرمان برداری است و تمام وجود قربانی شده یه توست. ما حاضر نیستیم در راه خدا یه سوزن به صورتمون بخوره، یه سوزن. خیلی مهمه که انسان اونطوری از همین جا هم همینطور به مکه نگاه بکنه، حج انجام داده با همین دید. این پیوسته انسان در حال رمی شیطان درونی و هوای نفس خودش هست. اما به ما گفتن شیطان اونجاست، همون اونه، بزنش میره. میره کجا؟ اینقدر 1400 سال که هست که سنگ به این میزنه و از این صحرا بیرون نمیره، 2 قدم میره عقب‌تر، دوباره فردا که میخوان سنگ بزنن همونجاست. خب این که زورش از خدا بیشتره که. اما اون چیزی که همیشه و پیوسته هست و شیطانه و آمره و فرمانده است، شیطان هوای نفسه، قوه واهمه است، قوه جزئی بینه، قوه عاقله نیست. حالا جزئی بین و عاقله چه تفاوتی دارن؟ همه ما فسادها، خرابیها، تباهیها، ویرانیها، اسرافها، تبذیرها رو درک میکنیم، ولی چرا انجام نمیدیم؟ همه میگیم که حالا خیلی البته بهتر شده. مثلا اینجا این گلهایی که میبرن تو این مجالس و اینها، این تاجهای گل بزرگی که درست میکنن، نه یه ساعت دیگه از بین رفته. این اگه پولشو به فقیر بدن چقدر خوبه؟ بله خیلی خوبه. ولی خب حالا امروز فلانی این جوونم بوده فوت کرده، حالا طوری نیست، برای این یکی رو گل میبریم، حالا دفعه دیگه که مثلا پیر فوت میکنه پلاستیکی میبریم مثلا، حالا این چون جوونه طوری نیست. میفهمه؟ قوه عاقله داره بهش هشدار میده، یعنی سنگ ها 7 سنگ توی دستشه داره میزنه تو سرش، نکنی ها، حالا طوری نیست، این دفعه طوری نیست، میکنه. پس اون رمی جمره فایده نداشته، کار خودش انجام میده. این استقبال ها، بدرقه ها با این صورت هایی که انجام میگیره، نمیدونم میبینید دیگه، این حالا یه دفعه است، از یه دفعه طوری نمیشه. پس اون رمی فایده نداشته. اینجا تأکید میکنه که در اون ایام معدودات، ایام شمارش شده مشخص، خدا را به یاد داشته باشید، اونجا اونطوری ذکر بکنید که این خدا پیوسته در یاد شما بماند. اون وقت اگر دو روز، سه روز، دو روز هم شد طوری نیست، یعنی سه روز تشریق شما عجله داشتید، دو روز هم شد به یاد خدایید، آموزش رو گرفتید دیگه. اینا خیلی درس توشه ها. من مثال بازم از مدرسه بزنم. آقا ما مثلا فران روز که شما میخواید امتحان بگیرید نیستیم، مسافرتیم، نه پدر مادرم میرن، منم باید برم. ها شما اسمی چی ها؟ نه تو که درست خوبه برو، نمیخواد اصلا، من نمرت رد میکنم. سر کلاس مشخص هم درس رو میدونسته، الانم بیا سر امتحان بشینه 20 میگیره. خب اون کسی که خدا را به آن گونه یاد کرد، سه روزشو دو روز بکنه، یه روز بکنه، بره، طوری نیست. اون یکی 100,000 سالم تو مکه بمونه فایده نداره. فمن تعجل فی یومین، کسی که شتاب کند و سه روز را دو روز کند اشکالی نداره، گناهی بر اون نیست. و من تأخر فلا اسم علی، کسی هم که سه روز و چهار روز بکنه، اضافه بکنه، اونم گناهی برش نیست. برای کی؟ مثال زدم، لمن تقا، برای کسی که پرهیزگار باشد، یعنی اون شیطان را به راستی رجم کرده باشد. دیگه به یاد خداست، بیشتر بمونه مونده، زودتر بره رفته، دیگه با خداست، همراه خداست. و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، و بپرهیزید از معصیت خدا و بدانید که سرانجام به سوی او محشور می شوید. این یک ایمان جدیست که تا در انسان پدید نیاید قطعا دینداری او بی حاصل است. یعنی توجه در دینداری، توجه به معاد و ضرورت ایمان به معاد از اساسیات، والا انسان تن نمیده، راه خودش رو میره، مگر اینکه ایمان داشته باشد که روزی، و خیلی دور نیست. مفسرین البته خیلی چیزها رو گفتن، نمیدونم برزخ و چه و فلان و 50,000 سال و 100,000 سال، ولی حکما ضمن این که دنیا را هم سر آخرت میدانند، ولی اون حشر را درست از لحظه ای میدانند که جان از بدن خارج میشه، بلافاصله در محضر خداست و از همونجا بازخواست شروع میشه، هیچ زمان این وسط نیست. مثل همین مغرب ها که حالا همه دارن میگن که بین مغرب و غروب آفتاب یه زمانی نیست. مثلا شما همون وقت که نمیتوانی دیگه نماز عصر بخوانی، میتوانی نماز مغرب بخوانی، وسط اینجا فاصله نیست، از مرگ تا حشر یک ثانیه هم فاصله نیست، آنی شروع میشه. این ایمان انسان را متوجه می کند که چطور باید عمل بکنه و چه کار باید بکنه، و الا اونطوری میگه خب حالا به هر حال یه طوری میشه، یه طوری میشه دیگه. خداوندم که به یه حال نمیمونه، درست اینا رو گفته، این خواسته ما رو بترسونه. ما بنده خداییم، پارتی هم داریم انشالله، و انشالله خداوند یه طوری ما رو رفع و رجوع میکنه، حل و فصل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.